بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما با عشائره بود که آیا ملاک و معیار در صدق عنوان مشتق بر یک ذات عبارت هستیست؟ اینها به صورت و قاعده کلیه معیاری را ذکر کردند و اون این بود که مبدع باید قیام به ذات داشته باشد، اون هم قیام به نحو حلول، همونطوری که از حال در معروضه و معروض محل للعز در باره ذات و مبدأ به طور کلی این حرف رو می زدند که باید عنوان حلول حقوق داشته باشد. که کثیری از مشتقات رو ملاحظه می کنیم که این خصوصیت درش و نداره، در حالی که صدق اون عنوان مشتق به نحو حقیقت نه به نحو مجاز قابل مناقشه و تردید نیست. عنوان ضارب عرض کردیم که مبدأ قیام به ذات دارد در اونجا، لکن قمش قیام صدوریه نه قیام حلولی. قیام حلولی در مقابل قیام صدوری است. در اتعن مالک اونجا اصلا مسئله قیام تحقق نداره، برای اینکه ملکیت یک امر اعتباری است که اغلا و یا شارع و یا اعتبار می کنند، اما یک واقعیت خارجیه و حقیقتی به نحو عنوان میت وجود نداره که ما حتی عنوان قیام رو در اونجا مطرح کنیم، تا چه برسد به اینکه قیامش به نحو حلول باشه. و عرض کردیم که منافاتی نداره که ملکیت امر اعتباری باشه، اما اطلاق مالک به عنوان مشتق بر مبنای حقیقت عدم تجوز باشه. زید مالکون، این استعمال حقیقیه. زید زوجون، این استعمال حقیقیه. زینب زون، این استعمال حقیقیه، در حالی که زوجیت یک امر اعتباری است و هیچ ملموس و هزاء خارجی درش تحقق ندارد. پس این معیار معیار کلی نشد. در الجمع ابیض او اسود، خب قیام حلولی هست، اما اینکه این برای همه مشتقات باشه و صدق هر مشتقی تا تابع تحقق این شه هم خارجن اینطور نیست و هم دلیلی بر این معنا اقامه نشده. علاوه اینها این اشاعره خب در صفات ذات چه میگویند؟ این حرفی رو که میزنیم خب خیلی ما نمیتونیم بر اونها تحمیل، برای اینکه ممکنه در صفات ذات همین حرف رو بزنن که نقل شده که میزنن. آیا در باب علم و قدرت هم همین حرف میزنند؟ آیا الله تعالی عالمون معناش این است که یک صفتی به نام علم زائد بر ذات برای خداوند تبارک و تعالی هست و اطلاق آن برای این است که الحل فی الله تبارک و تعالی الله محل للعلم، که در حقیقت این صفت علم را زائد بر ذات و حال ذات و قدیم به قدمت مستقل تبعا لذات، که علم خودش یک قدیم و ذات باری تعالی قدیم آخر، لنا قدیمان. باید یه همچه حرفایی رو در باب علم و در باب قدرت ملتزم بشوند، در حالی که این در جای خودش ثابت شده مسئله عیت ذات با صفات ذات. علم عین ذات باری تعالی است، قدرت عین ذات باری تعالی است. در اون عبارت معروفه این صلوات الله علیه می فرماید که و کمال الاخلاص نفی صنع، کمال اخلاص این است که ما صفت رو از خداوند نفی بکنیم، که معنای نفی صفت یعنی نفی و شیء زائد علی الذات، یک چیزی را علاوه بر ذات و زائد بر ذات به عنوان اب، به عنوان رت، به عنوان سایر صفات ذاتیه، خب در جای خودش تحقیق شده که اینها عینیت و هم اقتضا کرده. خوب دقت بفرمایید، عینیت اقتضا کرده که ما در صدق عنوان مشتق، چون بر خداوند هم عالم اطلاق می کنیم، قادر اطلاق می کنیم، آیا در صدق عنوان مشتق داره که بین ذات و مبدأ یک مغایرتی تحقق داشته باشد؟ مغایرت عینیه تحقق داشته باشد، مغایرت وجودیه تحقق داشته باشد. اگر مغایرتی را معتبر بدانیم، پس چطور عنوان عالم رو بر خداوند اطلاق می کنیم؟ ذات و علم در اونجا مغایرت وجود نداره، یعنی دو تا حقیقت تحقق ندارد، علم این ذاته، لذاست که ما باید این حرف رو بزنیم که حتی به عنوان مشتق قیام که دخالت نداره، قیام حلولی که دخالت نداره، حتی مغایرت واقعی و حقیقی هم اعتبار نداره. جا هم به تعبیر مرحومای آخون در باب مشتق تعبیر می کردن به این که این هم یک نوع تلبسه، منتها ما هرچه سر و کار داشتیم با تلبسهایی سر و کار داشتیم که بین ذات و مبدأ یک مغایرتی وجود داشته و خیال میکنیم که در تبس هم باید مغایرت تحقق داشته باشه، اما بالاترین و کاملترین مصداق تلبس همون تلبسی است که ازش تعبیر به عینیت می کنیم، ازش تعبیر می کنیم به ان العلم عین الذات، تعبیر می کنیم به القدره عین الذات، یعنی هیچ گونه در حقیقت و وجود بین این دوتا مغایرتی تحقق نداره. از اینجا می فهمیم که دائره صدق عنوان مشتق خیلی وسیع تر از اون چیزی است که اشاعر قائل هستند. ما حتی عینیت را هم داخل در ضابطه مشتق کنیم، بلکه بالاترین و کاملترین مصداق تلبس عینی است که نسبت به صفات ذاتیه خداوند در رابطه با ذات تحقق داره و این علی نحو الحقیقه است و هیچ گونه مجازی در اطلاق این آوین که ذکر کردیم وجود نداره. حالا باز بالاتر ما ذکر میکنیم برای این است که بعداً توی همین بین مشتقات یک مهم که در استعمالات عرفیه بدون هیچ گونه مسامحه و تجوز حتی خود ما استعمال می کنیم، برها شما استعمال نمی کنیم، عرب ها استعمال می کنند، بعضی از موارد حتی خود ما استعمال می کنیم. مثلا می گوییم که عطار، ما معنی العطار، بقال، ما معنی البقال، بقال یک مشتقی هست، یک صیغه مبالغات، عطار یک صیغه مبالغه است و از مشتقات. خب بقال مبدأش چیه؟ مبدأش بقله، بقل که معنای فعلی و حدثی نداره، بقل یعنی سبزی، سبزی اسم ذاته، اسم این سبزیجات سبزیه، اسم ذاته، اصلا فعل نیست. و مثل اسامی دیگری که برای ذوات مطرحه، اما شما کلمه بقال رو به صورت حقیقت در فروشنده سبزی به کار میبرید. کلمه عطار رو بدون مسامحه و تجاوز در رابطه با فروشنده عطر به کار میبرید. خباز اونم همینطوره. عباز در فروشنده نان به کار می رود، در حالی که مادهش عباره از خبزه. خبز به معنای نان، عطار مادهش عبارت از عطر. عطرم اسم این مایع مخصوصی است که دارای عرض می شود بوی بسیار خوب هست. عطار یعنی بایع العطر. اینا استعمالاتی است که ما خودمون می کنیم. در عرب ها این توسعه داره، به فروشنده لبن و شیر تعبیر می کنن به لابن، فت اسم فاعل. به فروشنده خرما تامر میگویند، یعنی بایع التمر. و به میسم تمار هم تمار میگویند، به صورت صیغه مبالغه. مشتقات ازش اصطلاحاً تعبیر میشه مشتقات جعلیه، که معنای مشتق جعلی مشتقی که یک ماده حدسی دارای مصدر، دارای فعل ماضی، دارای فعل مضارع و امثال ذالک نیست. لبن که دیگه فعل ماضی و مضارع و امثال ذالک نداره، تمر که دیگه فعل ماضی و مصدر که نداره، اون وقت پس چطور شد که عنوان لابن و یا تامر و یا تمار تحقق پیدا کرد؟ اینجا باید ملتزم شد که یا در ماها یک معنی و حدسی اخذ شده، لابن مقصود از مادش که عبارت از لبنه، خود لبن ماده نیست، بلکه یک فعلی که به انسان، یعنی بیع اللبن. در تامر که مادش عبارت از تمره، بگیم تمر ماده تامر نیست، بلکه بیع التمر مادتون لتامر. و اگر در ده نخواهیم دخالت بکنیم، در خود عنوان لابن دخالت میکنیم، میگیم ما به مادش کاری نداریم، لابن ای بای اللبن. دیگه در مادش که لبنه به معنای بی معنا نمی کنیم. یک پارچه و یک سره میاییم سراغ عنوان مشتق، میگیم اللابن ای بای اللبن. کلمه با در مشتق لابن برا خاطر اینکه صحیح باشه ما پیش میاریم. التامر ای بای التمر، البقال ای بای البقل، العطار ای بای العطر، الخباز ای بای الخبز، که این عنوان بایه که خود بی یک معنای مصدری و فعلیه، این رو میاریم در متن عنوان مشتق نمیمه میکنیم و اگر نخواهیم این معنا رو بکنیم باید همه این عناوین غلط باشه. ما معنی اللابنه و تامه، ما معنی البقال اتاره و الخباز و امثال ذلک. پس ببینید که دایره مشتق علاوه بر اون چیزهایی که ما عرض کردیم انقدر داره که حتی مشتقات جعلیه که در استعمالات متعارفه خیلی هم شیوع داره این استعمال و به صورت ناز هم نیست ظاهره، بلکه اسمش مشتق جعلیه، اینقدر دایره مشتق توسعه داره که ما در این موارد هم میتونیم کلمه مشتق رو اتیم و تطبیق بکنیم. خب وقتی که اینها درست شد، حالا میاییم روی اصل مطلبمون. روی اصل مطلب، اطلاق متکلم بر خدا تبارک و تعالی و این که اشاعره گفتند که اطلاق متکتزامی کند که ما ملهم به یک کلام نفسی قدیم حال در ذات خداوند تبارک و تعالی بشویم. حالا با توجه به این مسائلی که عرض کردیم، اینجا دو تا حرف داریم که دیگه با این دو تا حرف به حساب کل کلام اشعری در این رابطه خواهیم رسید. یک حرف ما اینه که اینه که شما میگید کلام نفسی قدیم و قائمون به ذات الباری، ما هر خداوند دو جور صفت داره، یک اوصافی دارد که ازش تعبیر به صفات ذات میشه، یک داره که ازش تعبیر به صفات فعل میشود. معیار و ملاک صفات ذات و تمایز صفات ذات اصله یک معیار روشنی است. اون معیار عبارت از اینه که هر صفتی که ضد اون صفت در هیچ حالی از حالات و در رابطه با هیچ شیئی از اشیا نشد اطلاق برق بشه، حالا من صفات ذات. اما صفات فعل است که این تمایز درشون نیست، ضد اون صفت فی بعض الحالات و بل اضافت الى بعض الحالات بر خداوند تبارک و تعالی قابل تیغه. ما میگیم العلم ذات ذات. چرا؟ برا خاطر همین خصوصیتی که در آیا در هیچ آنی ما میتوانیم عنوان جهل را خداوند تبارک و تعالی نسبت بدیم؟ آیا در رابطه با هیچ شیئی از اشیا ما می توانیم عنوان جهل رو به خداوند تبارک و تعالی نسبت بدیم؟ نه، ان الله به کل تفکیک در اشیا از نظر اصلا وجه نداره، از نظر زمان هم همینطور. آیا یعقل این که بگیم تعالی الله فی بعض منه کان جا ثم سار عالما. این میبینیم چنین چیزی درباره خداوند امکان نداره، لذا ما مجبوریم بگیم العلم من صفاتات. درباره قدرت هم مسئله همینطوره، درباره سایر صفات ذاتی هم مسئله همینطوره. اما میایم سراغ صفات فعل، خب ما میبینیم که اطلاق خالق به خداوند تبارک و تعالی میشود. آیا این اطلاق خالق مثل اطلاق عالم میمانه، یا اینکه نه خداوند خیلی از اشیا رو خلق کرد و خیلی چیزا رو خلق نکرد؟ من 100 متری این خداوند تبارک و تعالی خلق نکرده، اما نه اینکه منشأ خلق عدم قدرت باشه، نه، این برای خاطر این است که مگر هر مقدوری باید مخلوق باشه؟ خب من و شما هم خیلی از چیزا مقدورمون، اما هر مقدوری که در خارج تحقق پیدا نمی کنه، هر مقدوری که از قادر لباس عمل نمی پوشه، در عین اینکه مقدوریتش در جای خودش باقیه، مقدورون خداوند که یک انسان دارای قامت 3000 متری خلق بکنه، اما لم یخلق. این لم یخلق همینجا مسئله رو با صفات ذات جدا می کند. لم یخلق خلقیت نسبت به بعضی از اشیاء تحقق داره. خلق انسانا قامتهی 1000 متر باشه، فی عین کونهی مقدورن لله تبارک و تعالی. پس می فهمیم که مسئله خالقیت با مسئله عالمیت فرق می کنه. اینجا نمیتونیم بگیم ان الله خالق لکل شیئن، نه، خیلی از چیزها رو خداوند تبارک و تعالی خلق نکرده. درباره رازقیت هم مسئله همینطوره، برای خاطر اینکه در عین اینکه خداوند را افرادن روزی نداده، روزی هم مراتب داره. خود خدا میفرماید نحن فضلنا بعضكم على بعض في الرزق، پس اونایی که تفضیل به رزق داده شدند در مقابلشون افرادی هستند که تفضیل به رزق داده نشدند. اون کسی که خداوند ماهی مثلا 10000 تومان به او روزی عنایت کرده، نسبت به همون ماهی 100000 تومان روزی نداده خداوند تبارک و تعالی. هم رازقیت محفوظه و هم ضد رازقیت نسبت به بعضی از و بعضی از انسان‌ها، اون هم با حالات مختلفی که در کاره. لذا مسئله خالقیت و رازقیت غیر مسئله علم و قدرت، او از صفات ذات و این از صفات فعل. اون وقت یک اثر مهمی که بین صفات ذات و بین صفات فعل ایجاد فرق میکنه این خصوصیت که صفات ذات به علت قدمت ذات باری تعالی اونها هم قدیمند. علم اتصاف به قدمت داره، قدرت اتصاف به قدمت داره و اتصاف عینیت، اما خالقیت دیگه لیس به قدیمن، رازقیت لیس به قدیمن. صفات فعل اینها به لحاظ تعلقشون به فعل همون حادثه و اتصاف به قدمت داره، صفات فعل هم مثل صفات ذات نیست که اتصاف به قدمت داشته باشه. این یک فرق روشنی است بین صفات ذات و صفات فعل. اون وقت اینجا ما میاییم از این راه سراغ اشاعره، یا حال میکنیم این متکلمی که شما اطلاق بر باری تعالی میکنید و او را به عنوان یک توصیف میکنید، آیا متکلم من صفات ذات یا متکلم من صفات الفعل؟ اگر از صفات فعل شد، لازمه صفات فعل این است که اتصاف به قدمت نداشته باشه. شما چی میگید؟ ما میگیم ما دلیل داریم که هو من صفات الفعل لا هو من صفات الذات. دلیل ما بر این مسئله چیه؟ ما به چه دلیل میگیم متکلم مثل خالق و رازق میمونه؟ علم و قدرت. دلیلمون آیه قرآن، در جریان موسی خداوند میفرماید که و کلم الله موسی تکلیما. ما این رو دو تا برداشت ظاهر از این تعبیر خداوند دارم. کلم الله موسی تکلیما. خب اگر از شما سوال کردند که آیا این کلم الله با فعل، یعنی خداوند هم کلم الله موسی و هم کلم الله فرعون، خب شما جواب میدید که نه، این عبارتی است که خدا موسی کرد، کلم الله موسی تکلیما، اما لم یکلم الله فرعون ابدا. پس میبینیم ضد عدم تکلیم به نام عدم تکلیم تحقق پیدا کرد. کلم الله را به موسی میتونیم اضافه کنیم، اما به فرعون نمی کنیم. نمیتونیم بگیم موسی از باب مثاله و الا خداوند کلم کل انسانه. نه، این تکلیم موسی تحقق پیدا کرد، اما با فرعون ابدا چنین تکلیمی تحقق پیدا نکرد. پس این کجا تکلم؟ بله، کی خدا باش صحبت کرد؟ میگم خدا با فرعون صحبت کرد. بله، مال هر که هست جواب منو بدید. میگم خدا کجا با فرعون صحبت کرد؟ این که بحث مال قبل از این حرف هاست. تا کلم و تکلیم نبود که، او چیزی بود که به وسیله موسی بهش گفته شده بود. عرض می شود که در این جایی که می فرماید کلم الله موسی تکلیما فی حال تک مع موسی فی هذا الحال هل کلم مع فرعون ام لا لا پس در نتیجه تکلیم شد غیر علم، برای اینکه در علم زد دل داره. فی ها کونه عالمن به وضع موسی، عالمن به وضع فرعون. فی حال کونه عالمن به وضع فرعون، عالمن به کل شی. اما فی حال تکلیم مع موسی لم یقع تکلیم مع فرعون. این یه برداشت از آیه. برداشت دوم از نظر زمانه. کلم الله موسی تکلیم، هنگامی که فرعون از شجره اون اصوات رو استماع کرد، کلم الله تحقق پیدا کرد. اما قبل از او چطور؟ قبل از او حتی با موسی هم اون تکلیم تحقق پیدا نکرد. خود کلم الله دوت رو به ما عنایت میکنه که اولا تکلیم با شخص خاصه و ثانیا تکلیم امر حادث. اینطور نبوده که این کلم الله اتصاف به قدمت داشته باشه، از وقتی که موسی متولد شد هی کلم الله فی کل آن تحقق داشته باشه. اما به خلاف علم الله و قدرته، او دیگه زمان نداره، او مکان نداره، او طرف خاص نداره، او یک شیء ممومیست، یعنی نسبت به هیچ کسی زدش تحقق نداره. از اینجا ما فعلا اولین حرفی که در مقابل اشاعره میزنیم و بعدش هم یه حرف جالب دیگری هم داریم، نفات الفعل به مقتضل آیت شریفه. همین آیه شریفه بود که سبب شد شما عنوان متکلم رو بر خداوند اطلاق بکنید. خود همین آیه علاوه بر این که اون جهت رو دلالت می‌کند، یدل علی کون تکلیم من صفات الفعل لا من صفات الذات. و چیزی که من صفات الفعل باشه، این فرقش با ذات عمدش در فعل، لا یتصف بالقدمه، اینها قدیم نیستن، مثل خالقیت و رازیت و امثال ذالک. فب نتیجه شما التزامتون به این که اطلاق عنوان کلم اقتضا می کند که ما یک کلام نفسی قدیم قائم به ذات رو مشیم، این با اون چه که از خود قرآن در این رابطه که اساس کار شما هم استفاده می شود کمال منافات رو داره. این حالا یک جهت در اونها، یک جهت دقیق تر هم انشاءالله فردا عرض می کنیم.